بحث امید رو در واقع ریکور مدیون یک تئولوگ هست به نام یورگن مولتمان که الهیات در واقع امید مدیون ایشون هست. اسکاتولوژیست هستش، بیشتر سعی در آخرت شناسی داره، یعنی مسیحیت رو تحت مفهوم آخرت شناسی میفهمه. اون چیزی که حالا ریکور در واقع در مقاله آزادی در پرتو امید نوشته، مشخصا دین خودش رو به این متکلم مسیحی ادا میکنه. و چه چیزی برای ریکور در این متن الهیات امید مهم هست؟ اینه که در واقع برای مولتمان قرار است که رویدادهای گذشته به نحوی خوانده بشه، به ویژه در کریگمای حال تبشیر مسیحیت، که معطوف به آینده باشه. یعنی مثلا فرض بکنید رستاخیز یک عیسی رو به نوعی باید خواند که این رستاخیز معطوف به گذشته نیست، بلکه امکان گشوده است نسبت به آینده. این البته میدونم بحث رو یه مقدار شاید سخت آغاز کردم، ولی اگر تحمل بکنید و همراهی بکنید، ضمن این که میدونم در واقع همراهی اون دوستانی که ایستادن بسیار سخت خواهد بود و از این لحاظ شرمنده هستم، به یه نکته مهم میرسیم. مفهوم امید در واقع در فلسفه قبل از ریکور هم داریم، افلاطون بهش پرداخته، لذت میدونه در واقع، در عرصه لذت میدونه، منتها یه لذتی که معطوف به آینده است، یه نوع پیشنگری در آینده است. این مفهوم همینطور حتی در ارسطو هم نظریه پردازی میشه تا میرسه به فیلسوفای قرن 17 و 18 ببیشه دکارت و اسپینوزا. اینها دیگه این مفهوم رو به کار میبرن، کلمه خاصی رو به کار میبرن که بسیار برای در متون ریکور تکرار میشه، شوق یا شوب پشه، اصطلاحی که کم کم رنگ و بوی اگزیستانسی میگیره و پای در واقع کیرکگارد هم به میان میآید. بگذاریم که در واقع برای فیلسوفای عقل‌گرا این مفهوم یه مفهوم کاملا روانشناختی، غیر شناختی و حتی غیر عقلانی است. مثلا دکارت اساساً این رو غیر شناختی میدونه، یک انگیزه است، یا اسپینوزا اون رو در ارتباط با غم و همچون یک امر غیر عقلانی میگیره. در کانت هست که برای نخستین بار مفهوم امید یک مفهوم فلسفی میشه و امید رو در پیوند با مفهوم خرد و عقل خودش قرار میده. بنابراین اگر برگردیم به اون سه پرسش اصلی کانت، من چه چیزی را میتوانم بشناسم، من چه کاری را باید انجام بدهم و چرا من باید امید داشته باشم، اون بخش چرا من باید امید داشته باشم برای ریکور بسیار مهمه. اگر خود کانت البته چرا من باید امید داشته باشم رو در حوزه دین مطرح میکنه و یه مقدار در حوزه ایمان این مفهوم رو بازیابی میکنه، ولی در واقع برای ریکور به واسطه همون که دوست عزیزمون هم گفت استادش گابریل مارسل هست و به اصطلاح دینی هم به کیرکگارد داره، امید رو در حیطه اگزیستانس میفهمه. این اگر ما این بتوانیم امید رو در حیطه اگزیستانس ریکوری فهم بکنیم، اون وقت هم تعویل برای ما راحت میشه و هم بحث خودفهمی در تعویل. اینا چی گفتن؟ اینا در واقع امید رو باز دوباره به همه معنای شور گرفتن و به معنای این است که امکانات جدیدی که میتواند ما را از محدوده زندگی های روزمره فراتر ببره. بنابراین امید اساسا یک امکان وجودی است. همونطور که ریکورد کیرکگارد مطرح کرده، امید شوری برای امکان است، امکان برای بودن. خب البته شور برای امکان رو به اصطلاح کیرکگارد در بحث زمان ابدی، یا بهتره شاید اگر دعوا سرش نشه زمان دهلی بگیریم، مفهوم ده در معنای بابا افضل بیشتر، که ارتباط زمان با زمان ابدی است. در کیرکگارد این امکان امکانی برای خیره، منتها این خیر رو میگه، حالا میتونه خیر دنیوی باشه، خیر ابدی باشه. خیر دنیوی امید در واقع همون به معنای آرزوست و میتواند یک امر ناامید کننده باشه، به جهت اینکه آرزوها یا خیلی دیر از راه متحقق میشن یا اصلا متحقق نمیشن. اون بخش خیر مثلا معنویش و ابدیش هست که در واقع کیرکگارد بود باعث میشه بین زمان و ابدیت یک ارتباطی رو پیدا بکنه. ریکور این مفهوم از اگزیستانس و در واقع امید رو میگیره و شرط امکان هر گونه امید برای انسان رو در نسبت با اگزیستانس مطرح میکنه. اگر امید یا همین شور حقیقت و نفس اگزیستانس رو در بر بگیره آنچنان که ریکور گفته، آنچنان که کیرکگارد گفته، ریکور تنها کاری که میکنه اینه که این به اصطلاح شور و حقیقت اگزیستانسی رو جهت بده به سمت هرمنتیک خودش و در قالب هرمنتیک، یعنی در ارتباط با متن و تأویل متن، نهایتا این شوق اگزیستانسی در قالب یک خودفهمی یا فهم خود صورت بگیره. خب ما در تأویل متن چه اتفاقی برامون میفته؟ این تأویل متن یعنی اینکه امکانات جدید معنایی برای ما گشوده میشه، به خصوص اون خواندن خلاقانه‌ای که مورد نظر ریکور در این کتاب هم هست. یعنی با خلق امکانات جدید در تأویل، امکانات معنایی جدید، من به فهم جدیدی از خودم دست پیدا میکنم و این فهم جدید نحوه تازه‌ای در جهان، به نحو تازه‌ای در جهان هستم. یعنی اون در جهان بودن هایدگری بدین ترتیب در واقع به نوعی تازه میشه در تأویل. متن اساسا برای ریکورد به همین دلیل شور و شوق هستی است. اینو باید دقت بکنیم که در خانش که ریکورد از ما میخواد، این خانش خلاقانه، یک انگیزه روانشناختی به اصطلاح بدون بنیادی در جریان نیست. این خانشی که در واقع ریکورد داره مطرح میکنه یه شور و شوق کاملا اگزیستانسی است، یعنی پای فهم من، پای هستی من در خانش یک بویژه، حالا میرسیم جلوتر حکایت هست، میتوانم در واقع در این فهم موفق بشم، میتوانم در این متن به خود فهمی دست پیدا کنم. بنابراین این شوقی که در واقع میخواین در خانش متن ایجاد بشه یه شوق اگزیستانسی است. حالا توضیحی که میتونیم بدیم اینه که اون شور و شوق مثلا کیرکگارد رو بگیرید در واقع در نسبت با اگزیستانس، ولی برای ریکورد در هرمنوتیکش اگزیستانس با این شور و شوق معنادار میشه توسط همون تعبیر. خب اگر قرار باشه مثل ارسطو که ریکورد خیلی دوستش داره، هستی به شیوه‌های مختلف یا گوناگون گفته میشود، کدام شیوه رو بگیریم که بتواند این شور و شوق به تأویل و خودفهمی و حضور تازه در جهان و خلق امکانات معنایی جدید شکل بده؟ خب برای ریکورد در واقع این حکایت خواهد بود. زبان پوئتیک یه زبانی است که میتواند یک مازاد معناشناختی و اصطلاح ایجاد کنه، یه معنای جدیدی رو تولید کنه که از قبل وجود نداشته. این زبان به اصطلاح پوئتیک اگر بخواد چنین کاری رو بکنه نیاز به چی داره؟ برای ریکورد نیاز به یک قوه‌ای داره، با توجه به کانت که قوه خیال رو خلاق میتونه، که بهش قوه خیال خلاق میگه. هم در نگارش، یعنی هم در حکایت، نویسنده حکایت و هم خانش اون توسط خواننده نیاز به یک قوه‌ای داریم که این قوه خیال باشه. اتفاق دیگری که در واقع در این خودفهمی و این شور میفته، بحث ارتباط این شوق و شورمندی با زمان و زمانمندی. اگر در واقع من بخوام اگزیستانس خودم رو معنادار بکنم، این اگزیستانس در فهم در نسبت با زمانمندی قابل فهمه، همونطور که قبلا مثلا در هایدگر دیدیم. این امید روایی که این دفعه میتونیم در واقع بگیم امید روایی، حالا فارغ از این که روایی و حکایت رو در واقع مطرح هست، ولی به جهت خانش صحیح، چون من نمیخوام روی این بحث‌های به اصطلاح کدام یک از این گزینه‌ها بهتر از قرار بگیره، میخوام بگم این امید روایی که دیگه قرار شده که در واقع همچون یک امید در بستر روایت یا حکایت قرار بگیره، این امید روایی میتواند زمان و زمانمندی رو بیان بکنه. توسط خیال خلاق. در اینجا در واقع ریکورد کشیده میشه بحثش به آگوستین، به جهت اینکه آگوستین به جای اینکه توجه بکنه به زمان بیرونی ابجکتیو، در واقع یک زمان کیفی درونی رو مورد نظر قرار میگیره و در اصل در پی اینه که این زمان، این زمان درونی یا زمان کیفی عبارت است از عملکرد نفس. نفس در زمان امتداد پیدا میکنه، یعنی همین زمانی رو که در درون ما مثلا حالا یا با خوانش یک کتاب یا شنیدن یک موسیقی در درون ما شکل میگیره، این امتداد نفسی، گسترش یافتن، بیرون رفتن نفس در زمان رو به اصطلاح دیستنتیو میگه. و اون جنبه ابدی رو که زمان حال، آینده، گذشته در واقع منقبض و در هم فشرده شده، اینتنتیو میگه. بنابراین موزل آگوستینی در واقع براش اینه که چگونه این زمانها، یعنی زمان ممتد و زمانی که هنوز ممتد نیست، در حالت فشردگی قرار داره که همون ابدیت هست، چگونه این امکان وجود داره که بتونه توی یه دیالکتیک اینا با همدیگه ارتباط برقرار کنه. موزل به اصطلاح آگوستین اینه. ولی دکار ببخشید خود ریکور سعی میکنه که به این موزل یک پاسخ جدید بده، یعنی پاسخی که داره اینه که کنش حکایتگری به طور کلی به تجربه گنگ ما از زبان کمک میکنه تا زمانمندی رو توسط خلاقیت و قوه خیال بتونیم یک ساختار معنادار بدیم. یعنی میتونیم بگیم حکایت عبارت است از سازماندهی زمان در یک کل معنادار. حکایت تازه میتونه زمانمندی رو بیان بکنه. بدین ترتیب در واقع باز ریکورد مدیون هایدگره، به جهت اینکه کتاب اصلی هایدگر هستی و زمان، حالا بعدم بهش میرسیم، یه چیزی این وسط خالیه. هستی با زمان انقدر مستقیم ارتباط نداره، نیاز به یه میانجی داره که اون برای ریکورد اون حکایت خواهد بود. بعد در مورد نظریه معناداری و گشایش افق‌های معنای جدید، خب خیلی مدیون هوسل خواهد بود. در مورد زمانمندی هم همینطوره، همینطور که در واقع می‌بینیم که بحث زمانمندی یا زمان آگاهی درونی هوسل رو مطرح می‌کنه و به ویژه میگه اینکه این زمان و آگاهی دقیقاً یک معنا رو میده. زمان آگاهی درونی نشان دهنده پیوند بنیادی بین زمان و آگاهی است. در هوسل در واقع یه چیزی دیگری رو، یعنی چند چیزی دیگری رو هم میگیره. یکی از چیزهایی که در مورد هوسل مطرحه، چون بحث تعبیر و معناست، به ویژه خلق معنای جدید در هر کدوم از اون ممیزهایی که در واقع مطرح میکنه، یه دیدگاه خاصی هوسل در واقع در زمینه فکری خاصی نسبت به معنا داره. اینکه معنا چیست رو هوسل در پژوهش‌های منطقی به طور خلاصه تحت مفهوم نظریه انواع و اجناس در واقع میفهمه. حالا با دوشی روش مختلف، یکی روش به اصطلاح ایدئالیزاسیون که در واقع اینو روش تقریبا ریاضی‌گونه است، و یکی توسط ایده پردازی. هوسل به ریکور به این بخش کار نداره، یعنی مثل پدیدارشناس‌های ریالیستی که مثل اینگاردن و اینها نیست، بیشتر توجهش به کتاب ایده های هوسل هست. چه چیزی رو دنبال میکنه تو ایده ها، یعنی ایده ها چه چیزی رو میخواد بده به ریکور؟ دو تا مسئله اصلی هست. یکی این که در واقع در ایده ها هوسل برای دست یافتن به معنا یک روش جدیدی رو هم پیدا میکنه. یعنی حالا فرض کنی که 1905 به بعد گذشته، هوسل چرخش استعلاییش رو پیدا کرده، با نگاه کانتی یه مقدار داره به پدیدارشناسی نگاه میکنه و در واقع سه فروکاست خاص رو مطرح میکنه. فروکاست جهان بیرون که فروکاست پدیدارشناسانه است، فروکاست جهان درون که من استعلایی رو در واقع تقویم میکنه، و فروکاست آیدتیک. این فروکاست آیدتیکه که برای ریکور مهمه. فروکاست آیدتیک چگونه صورت میگیره؟ ظاهر قضیه خیلی ساده است، یعنی برای اینکه ما به آیدتیک به این خاطره که در واقع آیدوس به معنای ماهیت یک چیزه و ذات یک چیزه، برای اینکه در واقع به ماهیت یک چیز و ذاتیات یک شی توجه بکنیم، حسین میگه شی التفاتیمون رو ما میتونیم از طریق قوه خیال خصوصیاتش رو تغییر بدیم. برای این مثال این میزی که اینجا اگر تحتش به اصطلاح التفات من قرار گرفت شی التفاتی شد، من میتونم رنگش رو عوض کنم، نمیدونم اندازش عوض کنم، همه اینا رو یکی یکی عوض بکنم. اون خصوصیاتی که با تغییر این دگرسان سازی خیالی باعث نشد که هویت و ماهیت شی از هم بپاشه، اون خصوصیات در واقع خصوصیات ماهوی اون شی نیست. اگر خصوصیتی رو تغییر دادم هویت اون شی هم به هم ریخت، اون خصوصیت خصوصیت حقیقی و ذاتی است. بنابراین دقت بکنید در این شکل از فروکاست، یعنی وقتی یک این ابژه به اصطلاح التفاتی رو ما در نظر میگیریم و در نسبت با اون داریم فروکاست میکنی، کنار یا حول پیرامون این ابژه التفاتی ما یک افق جدیدی شکل میگیره. از اون جهت که در واقع آیدوس توی مرحله در واقع همون معنا هست، با فروکاست آیدتیک ما افق معنای جدیدی رو پیرامون اون موضوع اینتنشنال خودمون شکل میدیم. این نکته مهمی است که ریکور در واقع میگیره. حالا در اصل اگر توی خود این کتابم ببینید که آقای بابک احمدی هم اشاره کرد، توی بحث اون سه تا رمان اصلی و پروست و نمیدونم کوه جادو و ویرجینیا وولف، دقیقاً این دگرسان سازی خیالی رو منتها در بستر تاریخ داره انجام میده، یعنی با اون قرائت میخونه. خب نهایتاً ریکور عقیدهش بر اینه که این دگرسان سازی خیالی که روسل داره در واقع انجام میده به جهت اون فضای افقی که در حوزه اینتنشنال آبجکتش داره شکل میده، نهایتاً یک شکل داستانگونه و عزیف رو داره. میدونیم ساختار عزیف ساختار هرمنوتیکه، یعنی اگر چیزی در قلمرو عزیف یا توگویی قرار گرفت، آنگاه آماده است که ما تحلیل رو انجام بدیم. برای این فروکاست به اصطلاح آیدتیک دقیقاً حکایت و حکایتگری رو ممکن میکنه و شأن تعویل پذیر میده به متن. خب تو یه جای دیگه هم از این ایده ها استفاده میکنه. در کتاب آزادی و طبیعتش یه پدیدارشناسی رو، اگر ما توصیف به اصطلاح کنش های التفاتی و اینهای التفاتی هم به پیوندی اینها بدونیم، ریکورد در واقع سعی میکنه که این تقریبا همون ساختار نویتیکی و نویماتیکی محسوب بشه. ریکورد سعی میکنه که این ساختار رو در واقع در مورد اراده به کار ببره. یعنی میگه اگر من اراده رو به عنوان یک اکت آگاهی، کنش آگاهی که اینتنشنال هست و میخواد التفات بکنه در نظر بگیرم، این کنش چی خواهد بود؟ پاسخش اینه که این کنش در واقع فرافکنیست، یعنی پروژه. چرا فرافکنیست؟ به جهت این که در فرافکنی نظم یا وضعیت عمومی در جهان بیرون هست. پروژه های معمولی رو در نظر بگیرم که قرار است که من به این چیزی که همچنان احتمالاً زیاد هم نظم ندارم، نظم جدیدی رو بدم. برای اینکه این نظم جدید رو بدم، نیاز دارم که امکانات جدیدی رو خلق بکنم. برای اینکه امکانات جدید رو خلق بکنم، بعد امکانات جدید رو بفهمم. نهایتاً در واقع در این فرافکنی ما امکانات جدیدی رو میفهمیم و نسبت به آینده گشوده میشیم. درست برعکس اون چیزی که ما فکر میکنه که پروژه در واقع در وضعیت بیرونی داره تغییر میذاره، ریکورد با توجه به اراده که مطرح میکنه، دقیقا از سمت خود من این تغییر و نظم جدید داره ایجاد میشه. بنابراین این فرافکنی امکانات جدید رو باز میکنه و من مجبور هستم برای اینکه این امکانات جدید رو به اصطلاح دنبال کنم، مجبور هستم این امکانات جدید رو بفهمم. این امکانات جدید امکانات خود من هست، بنابراین من به یک فهم جدید از خودم در پروژه یا فرافکنی دست پیدا میکنم. یعنی به هر حال این دوباره بحث هایدگری رو پیش میکشه که امکان، همونطور که مثلا در مورد کیرکگارد گفتیم که همیشه فعلیت از امکان برتر بوده، کیرکگارد امکان رو برتر میدونه، امکان جزء ماهوی و ذاتی خود فهمیست. خب ریکور برای این کار یه گام دیگه هم برمی‌داره که بحث هایدگره. یعنی دقیقا تا اینجا ما می‌بینیم که شکل و شمایل هایدگری داره. هایدگر هم قرار است که دازاین خودش رو در آینده فرافکنی بکنه و در این فرافکنی در واقع من امکانات خود رو میفهمم. خب فهم برای هایدگر چیز؟ فهم برای هایدگر یک قوه شناختی نیست، یک امر هستی شناسانه است. فهم رو توانایی برای هستی میدونه، یعنی فهم امکاناتی رو که در آینده در واقع من باهاش درگیر هستم، فهم رو در نسبت با امکانات آینده در نظر میگیره. تا اینجا ریکور همانند هایدگر با او موافق هست، منتها هایدگر رو میگه از یه مسیر کوتاه رفته و ما یک مسیر بلند رو انتخاب میکنیم. مسیر بلندی رو که انتخاب میکنه اینه که همونطور که عرض کردم در هستی و زمان یک حلقه گمشده‌ای وجود داره. این حلقه گمشده که هستی رو و نسبت هستی با زمان رو مشخص میکنه چیزی به غیر از حکایت نیست. بنابراین اگر قرار باشه که من امکانات معنایی آینده رو نسبت به خودم باز بکنم، که همون شور یا شوق به معنای ریکوری و کیرکگاردی هست، اگر قرار است که در این امکانات جدید فهم جدیدی از خود به دست بیابم به وسیله تعویل و به اصطلاح خانش مد، خانش فعالانه مد، خلاقانه مد، خب بنابراین نیاز دارم که در واقع این زمانمندی که هایدگر داره مطرح میکنه در یه جایی به حکایت در بیاد. این حکایت آن چیزیست که هستی و زمان رو پیوند میزنه. زمان و حکایت رو ما میتونیم بگیم که تلاشیست برای گنجاندن مفهوم حکایت بین دو مفهوم دیگر هایدگری، یعنی هستی و زمان. خواننده با این سفری که میکنه، میتونیم هم بگیم این نوعی سفر معناشناسایی شناختی است، چون اساسا نوعی خطر محسوب میشه برای ریکور. زبان اساسا خطره، یه ادونچر کردنه به معنای مخاطره جوییه. این سفر معناشناختی که در متن حکایت میکنه نهایتا به دیدار جهان متن خودش دست پیدا میکنه. خودفهمی در واقع اون چیزیست که در هرمنوتیک ریکورد بسیار مهم هست و این خودفهمی، فهم جدیدی من از خودم پیدا میکنم، نهایتا حضور تازهی رو در جهان پیدا میکنم. بنابراین پایان میدم به گفتگو، به بحث سخنرانی که از امید شروع کردیم با شور و شوق و شوق امکانات معنایی جدید و در نهایت این شور و شوقی که میخواد جهت بگیره به فهم خود من در تأویل من، هم در اون حالتی که در واقع نویسنده داره پیکربندی میکنه جهان رو، حالت پیش پیکربندی هست، یعنی دقیقا همون فرافکنی که در واقع یه جورایی ازش توضیح دادیم در اراده عادی، اراده و طبیعت، هم در خانش من. بنابراین خواننده ریکورد به همین جهت متنش رو هم شاید بشه گفت سخت نویسه، به جهت اینکه خواننده‌ای رو میخواد که فعال باشه و خلاق باشه، یک خواننده‌ای که در واقع بتواند امکانات معنای جدیدی رو در اثر پیدا کنه و خودش بیافرینه. در بسیاری از موارد ممکنه که ما خانش انجام داشته بدیم و این خانش رو یک خانش خلاقانه هم بدونیم، ولی در اصل برای ریکور این خانش در واقع بازگشتن و همون موقعیت پیش پیکربندی است. نه هیچ اتفاق خاصی نه، به جایی که به این سمت بره باز پیکربندی بکنه متن، دوباره برگشته به جهان بیرون که قبل از هر گونه پیش پیکربندی است. من به هر حال عذر میخوام، ممکنه که بسیاری از مطالب گنگ باشه برای اینکه مخاطبم ممکنه از رشته های مختلف باشن، شاید این در واقع شکلی از عدم تعهد نسبت به شنونده باشه، از این لحاظ میتونم در واقع عذرخواهی بکنم، ولی این تعهد رو من در زمان کوتاهی بین 20 دقیقه تا نیم ساعت نمیتوانم امکانش رو ایجاد بکنم. شاید این مفاهیم بتواند یک شوقی رو ایجاد بکنه که در واقع بیشتر بتونید با ریکور و کتابش الفت و دوستی و انس پیدا بکنید. متشکرم.
متشکرم. فقط ما چقدر فرصت داریم برای پرسش پاسخ؟ چون حالا ساعت 7 نیم ساعت فرصت. بسیار خب، اگر دوستان کسی هست که سوالی داشته باشه فقط مشخصا بفرمایید که از کدوم که از سخنان سوالی دارید. خواهش میکنم. فقط ممکن یکم بلندتر لطف کنید دوستان بشنم.
بله، ولی این در واقع متن مشخصا برای ریکور حکایت، یعنی همونطور که دوستان هم گفتن حتی تاریخ هم حکایته، هم هیستوری استوری هم هست، گشیشته آلمانی هم که حالا بیشتر به معنای قصه میارم ولی به معنای تاریخ هم هست. بنابراین برای اگر متن رو دنبال اینه که کدام گونه از متن، مشخص هم متن حکایت. ولی این که پرسیدی که در واقع بازیست، بله پاود به هر حال پدیدارشناس هست، منتها پدیدارشناس هرمنوتیکه. در پدیدارشناسی هرمنوتیکی باز ما به اون اصل تجربه زیسته پایبند هستیم، تجربه زیسته ای که توسط آگاهی داره زیسته میشه. بنابراین نهایتا این خودش نوعی زندگی در متنه. زنده بودن در این معنا هم حکایتگری، هم به اصطلاح گفتم ارتباط خاصی برقرار کردن، ارتباط خلاقانه با حکایتگری است. ما مشخصا اگر بخوایم مثلا در ادبیات خودمون ببینیم، مثلا مولانا رو میبینیم که اون نمیاد بحث عرفان نظری مثل ابن عربی بکنه، با حکایت شروع میکنه. اصلا همه چیز شکایته، داستان تو داستان، داستان تو داستان. منتها این حکایتگری که ریکور داره به اصطلاح مثلا ابن عرب مولانا داره انجام میده، دقیقا از نظر ریکور زمانمندی زیست رو داره آشکار میکنه. یعنی معضل زمان حل نمیشود مگر در متن حکایت. بله، با زندگی و زندگانی ارتباط داره.
خوشبختانه ما دو تا ترجمه متفاوت از این متن ریکورد فارسی داریم. بله، دو بار ترجمه شد. من یکیش رو دیدم، ترجمه مدیا کاشیگر. ترجمه
خوبیه.
شما هر دو رو دیدی؟
نه، هر دو رو ندیدم.
من یک متن میگم. خب برای اینکه مقدمات بحث ریکورد رو نداشتن، کتابی نیستش که به درد مثلا این که ترجمه چیست بخوره. کتابیه که درباره مفهوم خیلی کلیتری از ترجمه است، چون تعویل در واقع نوعی ترجمه است. شما وقتی یک اثری رو تعویل میکنید، یک بار اون رو در ذهن خودتون ترجمه کردید. هر ترجمه ای هم شکل تعویلی داره. هیچ ترجمه ای نمیتونه به متن به طور کامل وفادار بمونه، تقریبا محاله. و در نتیجه به شکلی به تعویل مترجم از متن برمیگرده. اینه که بحث ریکور اون اثر مهمی اولا خیلی کوتاهه در میان آثار ریکور. توی متن فرانسه اول در اختلاف تعویل ها آمد، ولی بعد به صورت یک کتاب جداگانه هم چاپ شد، یک کتاب کوچیک جداگانه. فارسیش هم تو ببینید متن کوتاه. من سعی کردم آثار خیلی اصلی و بزرگ ریکور بگم، وگرنه این چیزی که من گفتم شاید یک دهم آثار ریکور.
بله.
این بودن تا دم مرگ، زنده بودن تا دم مرگ.
پرسش دیگه این هست که دوستان مطرح کنم، البته صرفاً به پرسشم چون الان پرسش خاصی نیست، اگر که اظهار نظری هم در خصوص کتاب هست ما میتونیم در واقع بشنویم. بفرمایید. فقط مشخص میکنید از چه کسی سوالتون رو؟ بسیار.
منظورتون اینه که بحث عصب شناختی در ببینه آخه علوم شناختی که گسترش پیدا کرده، بحث شما ممکنه یه بخشش به هوش مصنوعی ارتباط پیدا بکنه، اون دسته یا اون شاخه از هوش مصنوعی که در واقع اینتنشنال هست به اصطلاح خودشون، سیستم برنتانوی داره، میتواند تفسیر و تعویل رو بگیره، چون هوش مصنوعی دقیقا مبناش همین تعویله. ولی ریکور حالا تا جایی که دانش من قطع میده مشخصا به بحث علوم عصب شناختی و مثلا اون شاخه خاص از هوش مصنوعی توجه نداشته. این مباحثی که در هوش مصنوعی بد میبینید تحت تاثیر بحث به اصطلاح اینتنشنالیته مطرح شده، برخی شاخه ای از این رو. من تا جایی که دیدم چنین چیزی نیست. حالا باز دوستان هم اگه نظری
دارن. کتاب طبیعت و قاعده که با شانجو گفته بکرده اون چون عصب شناسه ناگزیر بحث دائما به این نزدیک شده، ولی هیچ جایی کتاب ریکور رو نپذیرفته یا پیش نکشیده که مباحث عصب شناسی یا اساساً فیزیولوژیک ربط زیادی به بحث رو در تعبیر داشته.
سوال دیگه هست دوستان مطرح کنن؟ خب فکر میکنم که پس سوال نیست و احتمالاً باید جلسه رو همینجا تمومش کنیم. فقط یه نکته رو عرض کنم، یعنی دو تا نکته رو بگم. یکی این که اگر دوستان این کتاب و یا سایر کتاب ها رو خواستن میتونن از طبقه دوم بخش فروش با تخفیف کتاب رو تهیه کنن. یک در واقع پذیرایی مختصری هم هست که در خدمت هستیم. بسیار متشکرم از این که تشریف آوردید و خدا نگهدارتون.